بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 333، سطر 3. و منفعت الزن دل اعلا ان تکون بهی حرکت الساعده علی الالتباع والانبتاع و منفعت الزند الاسفل ان تکون بهی حرکت الساعد الی الانقباض و الانبساط. بحثمون در تشریح ید بود. بعد از اینکه عضد را تشریح کردیم پرداختیم به تشریح ساعد. ساعد فاصله بین آرنج و مچه. گفتیم که ساعد از دو استخوان تشکیل شده که این استخوان‌ها به طول قرار گرفتند، یعنی در فاصله بین آرنج و مچ واقع شدند. این دو تا استخوان در بالا و در پایین به هم چسبیدند ولی در وسط رها هستند. یکیشون رو زنده اعلا میگیم، یکی رو زنده اسفل میگیم. توضیح دادم که اگر انگشت کوچیک رو زمین بذاریم و انگشت شست رو بالا قرار بدیم، یعنی به سمت آسمان بگیریم، یه زند بالا دیده میشه، یه زند پایین. زنده اعلا و اسفل به این مناسبت گفته میشه، ولی این دوتا کنار همند. یعنی دست رو اگر از کف زمین بذارید این دو تا زند رو کنار هم میبینید، یکی بالا یکی پایین نیست. ولی وقتی انگشت کوچیک رو پایین گذاشتید، انگشت شست رو رو به هوا، اینجا یه زند بالا قرار میگیره، بشیدیم زنده علا، یکم پایین قرار میگیره زنده اسفل. حالا کف دست رو زمین بذارید میبینید زند علا میچسبه به تنتون، زند اسفل قسمت بیرونی دسته. به همین جهت زند اعلا گفته میشه طرف انسیه و زند اسفل طرف وحشی. و گفتیم که زند اعلا نازکتره و زند اسفل زخیمتره. اینا مطالبی بود که گفته شدند. حالا میخوام منفعت این دوتا زند رو بیان کنیم. چهار جور حرکت برای دست ما داریم. یکی حرکت التواء. التواء اینه که مثلا الان دست شما طوری روی زمین قرار گرفته که کف روی زمینه، بعد اینو میچرخونید دست رو به طوری که پشت روی زمین قرار میگیره، کف میاد بالا. این دو اسم داره این حرکت. یکی حرکت انقلاب که دست وارونه شد، یکی حرکت التواء یعنی پیچید. هر چقدر کف دست رو میزنی زمین و دست رو میچرخونی دوتایی که پشت میاد زمین، پشت دست میاد زمین، این حرکت رو بهش میگن انقلاب و التواء. حالا از اون پشت دست، در حالی که پشت دست روی زمینه، دوباره بچرخونیدش به طوری که کف دست بیاد رو زمین، اینو بهش میگن حرکت انبتاه. انبتاه یعنی به رو در افتادن. الان دست به رو در میفته، یعنی با صورت میاد رو زمین. صورت یعنی همین کف، با صورتش یعنی با کف میاد رو زمین، این بهش میگن حرکت انبتاه. بعد دو تا حرکت دیگه هم برای دست هست غیر از این التواء و انبتاع. دو حرکت دیگه هست که بهش میگن انقباض و انبساط. وقتی ما مثلا کف دستمون رو به هواست، بعد این دست رو تا میکنیم به طوری که کف دست به شانه، یعنی به کتف یا به عضد، به بالای عضد برسه. ساعد میچسبه به عضد. این حرکت میگن حرکت انقباض، که دست جمع میشه. بعد اگر دست رو از روی کت بردارید بیارید پایین، که ساعد در امتداد عضد واقع بشه، اینو بهش میگن حرکت انبساط. وقتی ساعد به سمت ملاقات با عضد میره بهش میگن حرکت انقباض. وقتی به سمت افتراق و جدا شدن ساعد به سمت جدا شدن از عضد میره بهش میگن حرکت انبساط. حرکت انقباض تا وقتی است که این ساعد به عضد بچسبه، ملاقات کنه. حرکت انبساط تا کجاست؟ حرکت انبساط تا جایی است که زند یا ساعد در امتداد عضد قرار بگیره. دیگه بعد از اینکه در امتداد قرار گرفت به سمت پشت نمیتونه تابشه. یعنی دیروز گفتیم اون حظ جداری نمیذاره، اون مانعی که به صورت دیوار مستقیمه نمیذاره دست به سمت بیرون خم بشه، به سمت درون خم شد، بعد برگشت به حالت عادی در آمد. دیگه وقتی که ساعد در امتداد عضد واقع میشه دیگه بیشتر از اون نمیتونید جلو برید و ساعد رو به سمت پشت خم کنید. خب این چهار تا حرکت برای دست هست که دوتاش با پیچ دست حاصل میشه، دوتا دیگهش با بالا بردن دست و پایین انداختن دست حاصل میشه. حرکت التوا داریم که به سمت انقلابه، یعنی به سمتیست که بخواد دست بگرده و پشتش روی مثلا زمین قرار بگیره، کف به سمت بالا، این میشه حرکت التوا. از وقتی که پشت به زمین برگردید بیایید کف دست رو زمین قرار بدید، بازم دست داره میپیچه، این حرکت انبتاه، یعنی به رو در افتادن. دو تا حرکت میکنه انقباض انبساطی که ساعد میاد بالا، دوباره ساعد میره پایین. وقتی میاد بالا حرکت انقباضه، وقتی میره پایین حرکت انبساطه. این چهار تا حرکت رو ما در دست داریم. ایشون میفهمد که حرکت التوا و انتوا و انبتا مال زنده اعلاست، زنده اعلا عهده داره این حرکته. حرکت انقباض و حرکت انبساط مال زنده اسفله، که این دوتا زند منفعت دارن. منفعت زنده علا این است که حرکت التوا و انبتاها درست میکنه، و منفعت زنده اسفل اینه که حرکت انقباض و انبساط رو جور میکنه. این منفعت این دوتا زنده. صفحه 333 هستیم، صفحه سوم. و منفعت و زند الاعلا ان تکون بهی، یعنی به سببهی تکونه تامه است، ان تتحقق بهی، یعنی به سببهی حرکت و ساعد علل التباع و الانبتاع، که هر دو رو توضیح دادن. و منفعت و زندل اسفل ان تکونه بهی، اینجا هم تکونه تامه است، بهی به منه به سببهی است، ان تتحقق به سببهی حرکت و ساعد علل انقباض و الانبساط، اینا توضیح داده شد. مطلب بعدی اینه که قسمت میانی این دو استخوان، یعنی قسمت میانی این دو تا زند باریک میشه، اما قسمت سر و ته این دو تا زند زخیمه. دیروز اشاره کردم، امروزم گفتم که این دو تا زند سر و تهشون به هم وصله، سرها به هم وصله، تها به هم وصله، اما وسطشون وله، رهاست، فاصله است بینشون. حالا ایشون میگه این وسط باریش میشه، یعنی زنده اعلا تو وسطش باریش میشه، زنده اسفل هم تو وسطش باریش میشه. قهرن یه فضای بازی بین این دوتا زند واقع میشه و تحقق پیدا میکنه. چرا این قسمت نازک میشه؟ ایشون میفهمد که چون اون قسمت رو عضلات و پوست و اینها پر میکنن، عضلات و رگ و اینها پر میکنن، دیگه احتیاجی به زخامت این استخوان نیست. به این جهت خدا اون تیکه رو نازک آفریده، اون جهان جای ماهیچه و این چیزه دیگه گذاشته. اما در قسمت بالا گوشتی وجود نداره، تقریبا قسمت بالا لخته. به این جهت اونجا رو خدا زخیم آفریده، چون اون جبران کننده رو که ماهیچه است در بالا نداریم، لذا بالا زخیم آفریده شده، در پایین هم زخیم آفریده شده. علتش اینه که برهنه از گوشته. دو تا علت دیگه هم داره که بالا رو خدا زخیم آفریده. پس وسط رو نازک آفرید، چون این نازکی ایجاد مشکل نمی کنه، زیرا که اون ماهیچه هایی که اونجا موجودند تا حدی محافظت می کنن، خطرها رو دفع می کنن، احتیاج به زخامت استخوان نیست. اما در قسمت بالای این دو زند، همچنین در قسمت پایین، زخامت وجود داره به سه جهت. جهت اول این که از این دو قسمت روابط زیادی می روید، یعنی این دو قسمت وسیله ارتباطند. وسط که به جای ارتباط نداره، اون قسمت بالا به استخوان عضد ارتباط داره با رباط، قسمت پایین به استخوان مچ ارتباط داره با رباط. یعنی رباط جایگاهش در اون بالا و پایینه، در وسط ما رباطی نداریم. چون رباط های زیادی از اونجا می رویند، باید اونجا زخیم باشه تا مکان رویش نبات حاصل بشه. از استخوان نازک رباط اگر هم بروید، یه دونه بروید، دو تا بروید، نه بیشتر. اما ما الان توضیح خواهیم داد که در آرنج ما مفاصل متعدد داریم، پس رباطات متعدد داریم، همچنین در پایین زند. بنابراین اون بالا بخواد بالا یا پایین زند، بخاطر این که محل رویش رباطهای متعدده، باید زخیم باشه. این جهت اول برای زخامت اون بالا. جهت دوم اینه که در بالا مصادمات و مساکات بیشتره. شما ملاحظه میکنید گاهی از اوقات انسان میشینه، بعد بدنش رو به سمت پشت تمایل میده. وقتی تمایل داد، دست رو احرام میکنه، دست رو میذاره رو زمین. این بدنی که به سمت پشت تمایل پیدا شده، یه ستونی پیدا میکنه. کجای دست میاد پایین؟ آرنج میاد پایین، آرنج رو زمین میذاره. گاهی از اوقات هم مثلا فرض کنید میخواد بنویسه، بازم آرنج رو زمین میذاره. پس آرنج در محل مساکات و مصادمات، در معرض مساکات و مصادمات است، بیش از مقداری که وسط این ساعد احتیاج دارد. همچنین مچ، گاهی از اوقات ما پشت دست رو زمین میذاریم، حالا گاهی انگشتا میاد زمین، گاهی پشت دست میاد و مچ میاد زمین. پس مچ همچنین آرنج که قسمت بالا یا پایین زندن، اینا احتیاج به استحکام بیشتر دارن، به خاطر اینکه در معرض مساکات بیشتری هستند. این جهت دوم. جهت سوم همونیست که عرض کردم، قسمت بالا و پایین این دوتا زند برهنه از گوشته. چون برهنه از گوشته، اونجا باز زخیم آفریده بشه. وسط چون گوشت زیاده، احتیاج به زخامت نیست، استخوان نیست. ولی بالا چون گوشت کمه یا اصلا نیست، احتیاج به زخامت استخوان است. پس وسط رو خدا نازک آفریده به این جهت، و بالا و پایین رو زخیم آفریده به این سه جهت. و دق الوسط من کل واحد منها، باریک و نازک شده وسط هر یک از این دوتا زند، هم زند علا وسطش باریکه، هم زند اسفل. چرا بالیشه؟ لاستقنائهی، یه جمله جا بندازید، لاستقنائهی عن القلز المسقل. این عن القلز المسقل متعلق به اون استقناست. بی نیاز از این دوتا استخوان، یا هر یک از این دو استخوان، لاستقنائهی زمیش به کل واحد برمیگرده، هر یک از این دختران بی نیازن از زخامتی که باعث سنگینیشون میشه. چرا بی نیازن؟ حالا اون جمله رو میخونم. بما یهفهو من العزل الخلیص، به آنچه که احاطه کرده این کل واحد رو، که اون چه احاطه کرده عبارت است از ماهیچه غلیظ. ماهیچه غلیظ این قسمت وسط این دوتا زند رو احاطه کرده و همین احاطه ماهیچه غلیظ مستغنی کرده کل واحد رو عن القلز المسقل، از سنگین، از زخامتی که باعث سنگینشون میشه. یعنی عیبی نداشت زخیم بشن. حالا فرض کنید اونها هم، اون ماهیچه های غلیظ وسیله استحکامند، خود غلظت استخوان هم وسیله استحکام باشه، عیب نداره. ولی این عوض استحکام باعث میشد که دست سنگین بشه، و دستی که احتیاج به حرکت های زیاد داره درست نیست که سنگین بشه. لذا خدا اونجا رو نازک آفریده تا حفظی که، تا هم حفظ بشود به توسط ماهیچه، هم سبک باشد به توسط نازوچی. اما قلوز طرفاهو، طرفاهو یعنی دو طرف هر یک از این دو زند، چه طرف بالا چه طرف پایین، قلوز یعنی زخیم شده به سه جهت. جهت اول، لحاجت هما الازالک. حالا شاید این لحاجت هما الازالک جهت اول نباشه، جامع هر سه جهت باشه. بله همینطوره، بهتره که بگیم لحاجت هما الازالک، یعنی چون این دو طرف لحاجت هما رو به زنده علا و زنده اسفل بر نگردونید، به دو طرف کل واحد من هم بر کردونید، چه در زنده علا چه در زنده اسفل دو طرف حاجت دارن الازالک، یعنی به قلز، به این زخامت احتیاج دارن. چرا احتیاج دارن؟ به سه جهت عرض شدن. این لحاجت هما الازالک جامع این سه جهتی، خود سه جهت رو ذکر میکنه. لکسرت ثبات روابط انهما، کتاب ما داره لکسرت ثبات روابط، همونطور که میبینید. اما هم نسخه خطی شفا هم نسخه قانون دارن لکسرت نبات روابط انهما، و پیداست روابط درسته. ثبات عیبی نداره، ثبات، ولی نبات بهتره. کسرت نبات روابط انهما، چون روابطی که از این دو طرف میرویند این روابط زیادن. روابط انهما، انهما متعلق به نباته، یعنی روابطی از این دو طرف میرویند این روابط زیادن. چون روابط زیادن اون دو طرف استخوان‌ها زخیم شده. منظور از روابط همون رباطاته. این جهت اول. جهت دوم، ولی کسرت ما یلحق هما من المساکات، باز ضمیر یلحق هما به طرف ها برمیگرده. چون آنچه ملحق به این دو طرف میشود زیاد است. آنچه ملحق میشود چیست؟ عبارت است از مساکات و مصادمات عنیفه، یعنی شدیده. این ده حرکات المفاصل، اون وقتی که مفاصل حرکت میکنن مساکات یعنی برخوردهای شدید دارن، مصادمات هم همینطور. من عرض کردم علاوه بر زمان حرکت یک زمانی هم ما اینا رو زمین میذاریم، اون وسط تقریبا زمین گذاشته نمیشه، و اگرم وسط زمین گذاشته بشه دو طرف هم در زمین، روی زمین هستن، پس دو طرف همیشه استکاک، همیشه یعنی در این موارد استکاک دارن، استکاکشون باعث میشه که زخیم آفریده بشن. سومین جهت، و تعریح ما ان اللحم والعضل، این سومین جهت است برای اینکه دو طرف این دو زند غلیظ و زخیم آفریده شدن. جهت سوم اینه، تعریح ما یعنی برهنه بودنشون از گوشت و ماهیچه. گوشت و ماهیچه در وسط این دو تا زند وجود دارد، لذا اون دو تا زند رو بی‌نیاز کرده از زخامت. اما در دو طرف این دو تا زند گوشت و عضل وجود ندارن، بلکه اون دو طرف برهنن، لذا احتیاج به غلظت و زخامت دارند. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که خداوند زند اعلا رو کج آفرید. کج آفرید، سلام علیکم، کج آفرید یعنی بهش یک خمیلگی داد که حالت مقعری و مهدبی پیدا کند. اما زنده اسفل رو صاف آفرید. چرا زنده اعلا یه ذره منحنی شد و چرا زنده اسفل صاف شد؟ اول بحث گفتیم زنده اعلا برای حرکت پیچ خورنده، حالا من تعبیر میکنم، حرکت پیچ خورنده یعنی وقتی دست میخواد پیچ بخوره زنده اعلا فعالیت میکنه. حالا چه بخواد پیچ بخوره، به سمت التوا یا پیچ بخوره به سمت انبتا؟ خب اون منحنی راحت تر میتونه بپیچونه، منحنیه دیگه، قسمت محدبش مثلا سنگینی میکنه به این طرف یا مقرش به این طرف. علی‌الحال اون قسمت اون استخوان منحنی برای پیچوندن دست آمادگی بیشتر داره، لذا خدا زنده اعلا رو که وظیفش پیچوندن دسته منحنی آفرید. اما زنده اسفل برای انقباض انبساط بود، دست بیاد بالا عضد ساعدش به عضد بچسبد یا دست بیاد پایین ساعدش از عضد جدا شود. این یه حرکت مستقیم، حرکت پیچی نیست، چون حرکت حرکت مستقیمه اگر استخوان صاف باشه راحت تر انجام میگیره. پس این دوتا استخوان طبق منفعتی که به انسان میرسونند آفریده شدن، یکی منفعتش پیچوندن دسته، طوری آفریده شده که با پیچوندن مناسب تر باشه، یکی منفعتش بالا بردن و پایین آوردن دسته، طوری آفریده شده که پایین آوردن و بالا بردن دست با او راحت تر باشه. و زندل اعلا وجون یا معوجون، شاید هر دوش درست باشه، معوجون، زنده اعلا کج آفریده شده یعنی منحنی، که انهو، خب ببینید به این صورت آفریده شده که از انسی انحراف پیدا کرده به سمت وحشی. این زنده اعلا رو من در ابتدای کلاس گفتم، گفتم که زنده اعلا طرف انسی بدنه، طرف انسی دسته، انسی دست وقتی دست رو میچسبونید به بدن، دست رو بدن میچسبونید، اون زنده اعلا به بدن میچسبه، زنده اسفل بیرون میمونه، بیرون از بدن میمونه، یعنی زنده اعلا بین دست و بدن واقع میشه، زنده اسفل بیرون دست واقع میشه. حالا ایشون میگه که این زنده اعلا از طرف انسی به طرف وحشی خمیدگی داره، انحراف داره. مثلا دست راست رو فرض کنید، دست راست رو مثال میزنن، این دست راست خودش دست چپ و راست داره، یعنی یه طرفش میشون راست یه طرفش میشون چپ، اون طرف چپش که به بدن چسبیده استخوان زنده اعلا از اونجا شروع میشه میره طرف راست همین دست راست، یعنی یه ذره انحراف پیدا میکنه به اون طرف. این انحراف باعث میشه که دست راحت تر بتونه بپیچه. روشنه مرد که انهو آخذن من الجهت الانسیه و یتحرک یسیرن ملتویان. عبارت ما ناقصه، آخذن من الجهت الانسیه، شروع می کند این استخوان، شروع می شود یعنی ساختمانش شروع می شود، نه حرکتش. حرکتش هم می تونه به سمت وحشی باشه، هم میتونه به سمت انسی باشه، ولی ساختمان این زنده اعلا شروع میکند از طرف انسی. و یتحرک یسیرن ملتویان، حرکت میکند، حرکت کم در حالی که میپیچد، یعنی میپیچد به سمت وحشی، از انسی شروع میکنه، یسیرن به صورت التوا و پیچیدن به سمت وحشی میره. دقت میکنی چی دارم عرض میکنم؟ از سمت انسی ساختمان این استخوان شروع میشه، یتحرک یسیرن، کمی میره ملتویان، در حالی که میپیشه به سمت وحشی اونجا تموم میشه. عبارت ما عرض کردم ناقصه، خوب معنا میشه، معناش هم کردم الان، ولی در نسخه شفا همچنین قانون اینطوری داره که انهو آخذ من الجهت الانسیه و ینحرف، نه یتحرک بلکه ینحرف، ینحرف یسیرن الال وحشیه، یه الال وحشی هم داره، بعد داره ملتویان، به جای یتحرک داره ینحرف که این خیلی مهم نیست، بعد الال وحشیه هم داره، بعد از یسیرن الال وحشیه داره. البته اگر هم نباشد الال وحشیه، ما الال وحشیه تقدیر میگیریم، چنان شده بچه کردید وقتی معنا کردم تقدیر گرفتم. پس عبارت بنابر نسخه قانون اینطوری میشه که ان این زنده علا شروع میکند از طرف انسی و منحرف میشود، کمی منحرف میشود به سمت وحشی، و این انحرافش انحراف ملتوی است، یعنی به صورت پیچیدن منحرف میشه، نه اینکه مستقیم بره به سمت وحشی.
بله؟ اینم نسخه شفا بعضیشون داره.
بله من نسخه پایین غالبا نگاه نمی کنم و خب برای خوب هم هست. بله الال وحشی رو برای نسخه تهران
داره، ولی ینحرف رو نداره.
بله ینحرف و یتحرک هر دوست درست هست که هم خیلی مهم نیست. الال وحشی بودنش خوبه، اگر هم نباشه ما تقدیر می گیریم. ول منفعت و فیزالک، منفعت در کج آفریدن اون زنده علا، و بعدم میگه زند اسفل مستقیمه، منفعت در مستقیم آفریدن چه، اینا رو توضیح دادن. منفعت کج آفریدن زند علا اینه که حرکت انبتاه و التبا رو انجام بده و صاف آفریدن زند اسفل برای این که حرکت انقباض و انبساط انجام بده. حالا من در کج آفریدن اون زند علا گفتم حرکت التبا و انبتاه رو انجام بده، ولی ابن سینا دقیق تر از حرف من میگه، میگه حرکت التبا رو انجام بده. چون ملاحظه کنید وقتی که استخوان به سمت وحشی کجه، ما حرکت التبامون آسون میشه، انبتاه آسون نمیشه. التبا اینه که کف دست رو زمین برداریم، پشت دست رو زمین قرار بدیم. الان ملاحظه کنید زنده الان میپیشه، حرکت التبا آسون میشه. البته به نظر میسه حرکت التبا آسون بشه، حرکت انبتا هم یه جوری آسون میشه، ولی خب ابن سینا فقط التبا رو گفته، انبتا رو نگفته. ولی منفعت و فیزالک یعنی در خمید بودن زنده علا این منفعت است. حسن و استعدادی هیل حرکت التبا، آمادگی خوبی داره، استعدادنی آمادگی، آمادگی خوبی داره برای حرکت التبا، چون کجه خیلی راحت میتونه وارونه بشه. خب من این گفتیم زنده علا معوجون، حالا میگیم و زند الاسفل مستقیمون، این دیگه معوج نیست، مستقیمه، این انحنا نداره. البته ابن سینا همونطور که عبارت توجه میکنید انحنای زنده علا رو نمیگه ها، کج بودنش رو میگه، کج بودن غیر از انحناست، نمیگه این زند انحنا داره، یعنی خمیدگی داره، یه محدب داره یه مقر داره. کج آفریده شدنش به این صورته که از سمت انسی شروع میکنه میره به سمت وحشی، یعنی کج میشه به سمت وحشی. این حالا احتمالا انحنام توش هست، من دقیق الان یادم نیست، فکر میکنم در اون زنده علا انحنا هم هست. الان این عکسی که من نشون میدید یه ذره انحنا توش هست، ولی خب برای ابن سینا انحنا رو نمیگه، این که از طرف انسی میاد کج میشه به سمت وحشی اینو میشه. یعنی اینطور نیست که صاف بیاد بالا، همینطور که میاد یه ذره کج میشه به سمت دست راست خودمون. البته توی دست راست هم کج میشه به سمت دست راست، توی دست چپ سمت کج میشه به سمت دست چپ، به سمت دست چپ دست چپ. و زندال اسفل مستقیمون، چرا این رو خدا مستقیم آفریده؟ از کان از آله که اصله لانبساط و انقباض، یعنی این مستقیم آفریدن برای این حرکت انبساطی و حرکت انقباضی اصله هست. و چون زنده اسفل این دو حرکت انقباض و انبساط رو به عهده داره، پس اصله این است که مستقیم آفریده شود. خب بحث ما در ساعد هم تقریبا میشه گفت تموم شد، اما این ساعد دو تا مفصل داره. یه مفصل از بالا داره که با عضد جفت میشه، یه مفصل از پایین داره که با استخوان‌های مت جفت میشه. این دو تا مفصلش هم باید توضیح بدیم، مفصل بالا و مفصل پایین. وقتی این دو تا مفصل توضیح داده بشه دیگه بحث ما در ساعد تموم میشه، میریم سراغ بحث درباره مچ و بعدم کف دست، بعدم انگشتان. الان توجه کنید مفصل مرفق رو میخواد توضیح بده. مرفق یا مرفق، هر دوش خوبه، هر دوش درسته، هم مرفق درسته هم مرفق درسته. خب حالا الان ایشون میخواد مفصل مرفق رو نشون بده. این من یه مطلبی رو بگم، اما مفصل مرفق، من قبلا میگفتم اضافه مفصل به مرفق اضافه بیانی است، این خیلی عیب نداره، ولی بهتر اینه که بگیم اضافه مفصل به مرفق اضافه آن بخواسته، اضافه بیانیه نگیری، مگر مراد از مفصل مفصل خاصی باشه که مفصل مرفقه، اون وقت اضافه میشه بیانیه. ولی اگر مطلق مفصل مراد باشه، اضافه مفصل به مرفق میشه، به مرفق میشه اضافه آن بخواس. هر دو شده قابل توجه دیگه، هر دو قول، هر دو توجیه در اینجا پذیرفته است. ایشون در مفصل مرفق میگه که دو تا مفصل وجود داره، یکی مفصل زند اعلا با عضد، یکی مفصل زند اسفل با عضد. چون ساعد دو تا عضد، دو تا زند داره، دو تا استخوان داره، این دو استخوانش هر دو مفصل میخوان باز با عضد. این دو تا مفصل ها ایشون توضیح میده، هم مفصل زنده علا با عضد، هم مفصل زنده اسفل با عضد. درباره مفصل زنده علا با عضد مطلبی داره که قبلا یادتون باشه مطرحش کرد و گفت بعدن میگیم، و من اونجا توضیح دادم که در این صفحه، یعنی صفحه 333 میگه، عبارتش هم خوندم یادتون باشه، در صفحه 332 سطر دهم گفت علی صفت التی نذکرها، که من گفتم نذکرها یعنی در صفحه 333 سطر 11 که همینیست که میخوام الان بخونی. ایشون میفهمد زند علا به این صورت با عضد مفصل می سازد که در طرف زند اعلا یه حفره‌ای وجود داره، در طرف بالای زند اعلا که میخواد متصل بشه به عضد، یه سوراخی وجود داره، یه حفره‌ای وجود داره. در انتهای عضد هم یه زائده وجود داره، اون زائده به صورت یه لقمه میره توی این حفره زنده علا و اونجا واقع میشه. اما اگر فقط این زائده بره تو اون حفره، در وقت حرکت شدید ممکنه این زائده از اون حفره در بیاد و در رفتگی در مفصل درست بکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته، خدا این زائده رو با رباط به درون اون حفره چسبونده. یعنی اینطور نیست که اون زایده فقط رفته باشه تو این حفره، بلکه رفته و ربط هم داده شده، یعنی بسته شده اونجا، لذا با آسونی در نمیره، مگر یه اتفاقی بیفته که اون رباط پاره بشه یا رباط کش بیاد یه جور بشه این در. بعد می فهمد که
این رو
بله اون حفره زنده علاست، این زنده علاست، این زنده اسفله، این زنده علا حفره داره، اون زائده میاد توی این حفره با رباط بسته میشه. بعد می فهمد که این زائدهی که از بازو آمده توی این حفره زنده علا، این زائده شروع میکند به چرخیدن، با چرخیدنش حرکت التوا و انبتاه اتفاق میفته، چون گفتیم زنده علا عهده داره این دو حرکته، حرکتش هم به این صورته که اون زائدهی که از ازود آمده توی این حفره زنده علا، اون زائده شروع میکنه به چرخیدن، یا اینکه بگید زنده علا شروع میکنه به چرخیدن، فرق نمیکنه. اون وقت این با چرخش اون زائده در درون این حفره حرکت انبتاه و التواء برای دست واقع میشه، انجام میشه. تا اینجا ایشون مفصل زنده علا با ازود رو گفت، یعنی مفصل مرفق رو توضیح داد، اونم فقط در این بخش، یعنی زنده علا با ازود. حالا باقیمون مفصل مرفق که عبارت هست از ارتباط زنده اسفل با ازود، اونم بعدا توضیح میدیم انشاءالله. اما مفصل المرفق، مفصل مرفق از کدام دو تاست و ما الان به صورت جمعی هر دو رو ذکر میکنیم، بعدا جداشون میکنیم، یعنی مفصلی رو که زند علا تشکیل میده جدا بس میکنیم، مفصلی رو که زند اسفل تشکیل میده جدا بس میکنیم. میگیم که اما مفصل مرفق، فانه یلتئم از دو مفصل، یک یلتئم یعنی مرکب میشه، تشکیل میشه از دو مفصل، یکی من مفصل زند علا، جا بندازید جمله ای رو، معل ازود، این معل ازود بعد از زند علا میاد، یلتئم ان مفصل ان مفصل زند العلا من معل ازود، دوم و مفصل زند الاسفل معل ازود، این معل ازود تکرار میشه، یک بار بعد از زند اسفل میاد که آمده، یک بارم بعد از زند علا تقدیر گرفته میشه. عبارت اینطور میشه، فانه یلتئم من مفصل زند العلا معل ازود و مفصل زند الاسفل معل ازود، هر دو مفصل رو ایشون بیان کرد، ولی به نحو اجمال. حالا به نحو تفصیل وارد میشه، میگه فاما زند العلا، یه خط و نیمه بعدم میگه به اما زند الاسفل، که زند اسفل سرخط نوشته، حالا اگه سرخطم نمیشه بی نداشت، این اما زند العلا و بعدم اون اما زند الاسفل تفصیل همین مجملیست که الان ذکر کردیم. اما زند علا مفصلش به این صورته، ففی طرفهی، طرفهی یعنی طرف بالاش، نه طرف پایین، طرف پایین وصله به مچه، اون الان مورد بحث ما نیست، طرف بالا که مورد بحث ماست مطرحه. ففی طرفی یعنی طرف بالای این زنده علا، نقرتون یعنی یک چاله ای هست، یک شکافی، یک حفره ای هست، که تتهندم و فیها لقمتون، جا می افتد، تتهندم رو من به معنی جا می افتد معنی میکنه، تتهندم من بارها عرض کردم، هندمه، هندم معرب اندامه، در فارسی میگن اندام، عربی معربش میکنه میشه هندام، وقت تت اینو مشتق ازش میگیرن، تت هندم مشتق از همین هندامه، تا تتهندم یعنی خوشندام میشه، خوشندام میشه، من معنا میکنم خوب جا میفته، یعنی اینجوری معنا کنیم خود بهتره. خوب جا تتهندم فیها، جا میفتد در این نقره، در این نقره یعنی در این شکاف. چی جا میفته؟ لقمتون من الطرف الوحشی من الازود، یه زائدهی که به منزله لقمه است، چون این حفره اون لقمه رو میبلعه، لذا بهش گفتن لقمه، اون زائده رو میبلعه، لذا با اون زائده ایشون میگه لقمه. یعنی به صورت یک لقمه جا میفتد فیها در اون نقره، لقمتون من الطرف الوحشی من الازود، یعنی یه زائدهی از طرف وحشی ازود که دیروز بود ظاهرن، بله دیروز بود، بله که ما اسمشو بردیم در صفحه 332 صفحه 10. خب آیا فقط این زائده وارد اون حفره میشه و همین تموم میشه؟ میفهمد نه، این زائده وقتی وارد حفره شد در اون پایین با رباطات هم بسته میشه، به طوری که به راحتی نتونه در بیاد از اون حفره. و ترتبت فیها یعنی این زائده، این لقمه، به قولشون لقمه، فیها یعنی در اون نقره ترتبت بسته میشه، با رباط ها بسته میشه به طوری که به آسونی در نره. و به دورانه ها، ضمیر دورانه ها برمیگرده به لقمه. حالا کسی هم خواست برگردونه به نقره، اونم درسته، این نقره میچرخد یا اون لقمه میچرخد، با چرخیدنش دست به سمت التوا یا انبتا حرکت میکنه و به دوران این لقمه، بله ضمیر فیتلکن نقره، چون بعدش داره فیتلکن نقره، ضمیر دوران ها به همون لقمه برمیشده و به دوران این لقمه در این نقره تحدث دو حرکت، یکی حرکت منبتهه به رو خواباننده، یعنی کف رو به زمین بذاریم پشت دست به سمت صورتمون باشه، ول ملتویه یعنی دور زننده و خم کننده که بهش منقلبم گفته میشه، حرکت وارونه کننده، دست رو وارونه میکنه، پشت میاد رو زمین، کف میاد به طرف صورت. این دو تا حرکت به دوران این لقمه در اون نقره حاصل میشود. و اما زند الاسفل، خب تا اینجا ما بیان کردیم که زند اعلی چگونه با عضد مرتبط میشه و بخشی از مفصل مرفق رو میسازه. حالا زند اسفل میخواد بیاد و اون مرتبط بشه با عضد و بخش دیگر مفصل رو، مفصل مرفق رو بسازه. این زند اسفل ایشون میفهمد که در اون قسمت بالاش دو تا زائده داره که بینشون هم یه شیاره، یعنی این دو تا زائده اینطور نیست که از هم جدا باشن، چسبیدن یا بینشون یه شیاری وجود داره. بعد می فهمد که اون شیار یعنی چی؟ شیار یعنی یه ذره تو رفتگی، نه تو رفتگی شدید که دوتا زائده رو از هم جدا کنه، یه ذره تو رفتگی. این یه ذره تو رفتگی خب مقعر دیگه، این سطح این داخلی تو رفتگی، سطح داخلیش یه ذره برجستگی داره، یه ذره برجستگی داره. مثلا من یه تشبیه بکنم، شاید این تشبیه خوب باشه. این تورفتگی به صورت یه نونه، نونی که می‌نویسی. بعد حالا این نون شما وسط نون رو، یعنی اون قعر نون رو یه خورده بیارید بالا، این نون به صورت تشدید در میاد. علامت تشدید دیدیم دیگه، نون وقتی که یه ذره وسطش، یعنی اون سطح پایینیش، نه سطح جداره هاشو نمیگم، جداره های نون رو نه، اون سطح پایینی نون یه ذره برآمده بشه این نون به صورت تشدید در میاد، که این تشدید اینجوری میشه در اون پایین تشدید دو تا مقعر دارید یه محدب وسطش، دو تا مقعر دارید، یعنی اول تو نون یه دونه مقعر داشتید، حالا که تشدید درست شد اون یه مقعره تقسیم شد به سه تا، دو تا مقعر یه دونه محدب وسطشون. منتها در تشدید توجه کنید، در تشدید دو تا مقعر تشدید مساویان با هم، دو تا مقعر تشدید که دو طرف این محدب قرار گرفته مساویان، ولی در این نقره اینطور نیست، در اینجا مساوی نیست، دو طرف کم و زیاد دارن، یکی کوچکتر یکی بزرگتر. بعد در طرف عضدم ما یه مقعری داریم، اونم در انتهاش یه حدبه دائره‌ای وجود داره. این دوتا مقعر رو یکی از عضد یکی از زنده اعلی اینا میفتن رو هم، مثل دوتا تشدید رو شما مثلا تو همشون کنید، حالا یه تشدید مثلا کوچیکتری که بزرگتر. این چنین اون دوتا با هم جفت میشن، دوتا یعنی زند علا با عزود اینطوری با هم جفت میشن، دوتا شیار رو هم میفتن. شیاری که این دقت کنید، من قبلا نگفتم به دقت باد میگفتم، شیاری رو ما دیروز خوندیم، در دیروز صفحه 332 سطر هشتم که اول بحث دیروزمون بود گفتیم که طرف پایین عضد دو تا زائده متلاصق دارد و گفتیم بین این دو زائده شیاری هست یا تون هست، اون شیار اسم شیار بکری بود، من این دیروز باید میگفتم یادم رفت، اون شیار اسم شیار بکری بود، بکره یعنی چرخ، بکره یعنی چرخ، چرخ چاه، چرخ چاه رو دیدید، حالا امروزه دیگه چرخ چاهی وجود نداره ولی اون وقتا موجود بود، چرخ چاه یه تناب بهش آبزون میکردن، یه سطلی هم به اون تناب میبستن، این چرخ رو میچرخوندن، تناب باز میشد، سطل میرفت تو چاه، دوباره از اون طرف این چرخ رو میچرخوندن، تناب دوره چرخ بسته میشد، سطل از چاه میامد بالا. اون وقت این چرخ چاه دو طرف داشت، دو طرف راست و چپ داشت که برجستگی داشتن، وسط این دو طرف چند تیره چوب بود، چند تا تیره چوب بود، چهار تا ظاهرن یا سه تا، اینا رو وصل میکرد، این دو طرف رو به هم وصل میکرد، این وسط تیره چوب یه شیاری میدادند که تناب بیفته تو این شیار، ولی اگه تناب میخواست تو این شیار نیفته گاهی لیز میخورد به طرف دست راست چرخ میرفت، گاهی لیز میخورد به طرف دست چپ میامد، اون شیار رو میدادن که قسمت اول تناب وقتی میپیچه دور چرخ تو این شیار بیفته، قسمت اول تناب که تو این شیار افتاد قسمت های بعدی هم به تبعیت دور همون شیار جمع میشدن، لذا تناب سفت روی این چوبا میافتاد، به سمت راست و چپ خم نمی شد. این شیار رو بهش می گفتن حز بکری، حز یعنی شیار، بکری هم به خاطر اینکه مال چرخ چاه بود. حالا این شیاری که در انتهای عضد وجود داشت اون شیار هم بهش می گفتن حز بکری، اما این شیاری که الان داریم می خونیم که در بالای زند اسفل واقع شده، اینو بهش میگن شیار، بهش میگن حز سینی، سین یکی از حروفه در یونانی سین یونانی به صورت تشدید نوشته میشه. و چون این حذف سینی هم به صورت سین یونان یعنی به نحو تشدیده، لذابش میگن حذف سینی. اون وقت این حذف سینی میفته تو حذف بشری یا بشری میفته تو سینی، به این صورت جفت میشدن. پس مفصل زنده علا با عزود به این صورت بود که این دو تا حذف رو هم تطبیق میکردن، سینی میفتد رو بکری یا برعکس، و اینا جفت میشدن. جفت میشدن مفصل زنده اسفل با عزود حاصل میشد که بخش دیگری از مفصل مرفق بود. و اما زنده الاسفل فلهو زائدتان، زنده اسفل از طرف بالا یعنی از طرفی که به عزود وصل میشه، نه از طرف پایین که به مش وصل میشه، از طرف بالا دو تا زائده داره که بینهما حزن، بین این دو تا شیاری وجود داره، بین این دو تا زائده شیاری است که این شیار شبیه هست به کتابت سین در یونانیه و به از جهت هم بهش میگن حز سینی. و یه هاش ازا حز سینی اینی که الان دارید میبینید، عکسش هم کشیده که ببینید دو طرف با خط سیاه کشیده شده، وسط هم شکاف با اون سفیدی نشون داده شده. چه حالا من اینو تشبیه شدم به نون، بعدشم تبدیل شدم به تشدید، یعنی اینه کارایی بود که من انجام دادم برای اینکه مطلب روشن تر بشه. و هازل هز، هازل هز یعنی این هز سینی، محدب و سطح لذی فی تقعیرهی، سطحی که در گودیشه. هر شدم مثلا یه نونی فرض کنید، اون سطح پایین، نه جدارهای دو طرف، اون سطح پایین، اون روش میگیم سطحی که در تغییر نونه، یعنی در گودی نونه. این هز اون سطحش محدبه، محدبه یعنی برآمده است. گود درست خود این نون گوده، ولی سطح پایینش محدبه، یه خود برآمده است. چرا این برآمدگی تو اون گودی وجود داره؟ لتتهندمه فلحظ لذی، یعنی تا این حظ سینی خوب جا بیفته تو حظ بکری، حظ لذی حظ بکری که دیروز توضیح دادیم، تا خوب جا بیفته این حظ سینی در حظ بکری که بر انتهای عزود است. الذی حزه بکری چیه؟ الذی هو مقعرون، حزه بکری مقعره، حزه سینی هم اون تهش محدبه، این محدب بیفته تو اون مقعر و با این به این صورت خوب جفت بشه. الا ان شکل قعرهی شبیه به حدوت دائرتی، در وسط قعر این حز بکری شبیه به برآمدیه یه دایره است. اینو توجه کنید، در استخوان، در انتهای استخوان عضد دو تا فرو رفتگی داریم. این حدبه کلند ابن سینا میگه دیواره مشترک بین این دو تا حدبه است، بین این دو تا فرو رفتگی است. حدبه گفتم این حدبه که ابن سینا میگه دیواره مشترک بین این دو تا فرو رفتگی است. همونطور که عرض کردم، شما ملاحظه کنید تشدید رو، تشدید برآمدگی داره، دو تا تو رفتگی داره، این برآمدگی دیوار مشترک بین این دو تا فرو رفتگیه. همین اتفاق الان تو حز بکری افتاده. و اسفل ازود که حظ بکی دارد با اعلای زنده اسفل که حظ سینی داره، این دو تا حظ رو هم منطبق میشن. وقتی منطبق شدن کاملا اون حدبه ها میرن تو مقعرها، مقعرها پذیرای حدبه ها میشن، جفت شدن استخوان به طور کامل واقع میشه، به طوری که مفصل محکم بشه. فمن تهندم الحظ الذی بین زائدته زند الاسفل فی ذلک الحظ متعلق به تهندمه. تهندم من ورود معنا میکنم، دخول معنا میکنم، منتها دخول خوب، جا افتادگی خوب. از دخول حظ سینی که بین دو زائده زند اسفل است، دخول این حظ فی ذلک الحظ، یعنی در اون حظی که در انتهای عضد است که حظ بکریه، یلتئم مفصل المرفق، از دخول اون حظ تو این حظ مفصل مرفق، یعنی مفصل زند اسفل با مرفق که بخشی از مفصل مرفق حاصل میشه. پس زند علا مفصلی با مرفق پیدا کرد، زند اسفل مفصل دیگر، و این دوتا مفصل ها توضیح داده شدن، مجموعا مفصل ساعد با عزت رو درست کردن. فَإِذَا تَحَرَّكَ الْحَزُّ عَلَى الْحَزُّ، میخواد اینجا رو متوقف بشین دیگه ادامه ندیم، چون وارد بشن یه خورده طول میشه. البته مطلبش گفته شده، این حز وقتی بر حز حرکت میکند، دست در امتداد، یعنی ساعد در امتداد بازو قرار میگیرد و دیگه به سمت پشت خم نمیشود، متوقف میشه. این دستی که به سمت داخل میتونست خم بشه، وقتی در امتداد، وقتی ساعدش در امتداد عضدش قرار میگیره، دیگه نمیتونه به سمت پشت خم بشه. چرا؟ چون حظ جداری نمیذاره. حظ بکری با حظ سینی جفت میشند، حظ جداری مانع میشود که این دست بیش از این مقداری که منبسط شد میشود منبسط شود. اینو بارها من عرض کردم، حالا این فیضا تحرک الحظ و علال هست اشاره به اون مطلب بده، چون وقت تموم شده بذارینش برای جلسه بعد.